بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. آخرین دلیلی که مشهور اقامه کردن و نتیجه گرفتن که بالاخره حدیث لا تعاق شامل جاهل نمی شود، این دلیله. گفتن که ما ابتداءً اطلاق لا تعاد رو میپذیریم، یعنی این حدیث لا تعاد از نظر جهل شامل جاهل میشود، همانطوری که شامل ناسی میشه. لا تعاد الصلاح الا من خمسه اطلاق داره که در غیر این امور خمسه اگر خللی به صلاح وارد شد، چه این خلل ناشی از نسیان باشه یا ناشی از جهل باشه، اینجا نماز نباید اعاده بشه. اما در بین روایات ادعا کردن مشهور که دو تا روایت معتبره داریم که این دو تا روایت آمده این اطلاق لا تعاد رو تغییر کرده. اون دو تا روایت، یکی روایت صحیحه زراره که در همین وسائل شیعه اون بعضی از آقایون آدرس رو روی این چاپ جدید هم خواستن، در وسائل شیعه جلد 6 صفحه 87 ابواب قرائت باب 27 حدیث اول. این روایت صحیحه زراره است، سندش سند صدوق به زراره است که قبلا هم عرض کردیم که سند صدوق به زراره مورد اتفاق همه و همه قبول دارن. زراره ان احده هما از امام باقر یا امام صادق علیه السلام اینطور نقل میکنه: ان الله تبارک و تعالی فرض رکوع و سجود، خداوند رکوع و سجود رو در نماز واجب کرده. و القرائت سنت، قرائت عنوان سنت رو داره. بعد فرموده است که فمن ترک القرائت متعمدن اعاد الصلاة، کسی که قرائت را عمدن ترک بکند باید نماز را اعاده بکنه. و من نسیه فلا شیء علی، کسی که فراموش بکنه شیئی و وجودی بر ذمه او نیست. مشهور ادعا میکنن که این روایت صحیحه زراره مقید اون اطلاق لا تعاده. به چه بیان؟ میگن در این صحیحه زراره دو قسمت آمده: یک، من ترک القرائه متعمدن اعاد الصلاة، کسی که قرائت را عمدن ترک بکنه باید نماز را اعاده بکنه. در مقابل قسمت دوم و من ننسیه فلا شیء علیه، کسی که ناسیه و قرائت رو فراموش کرده این چیزی بر ذمه او نیست. مجهول دو راه و دو بیان دارن که با این دو بیان میخوان بگن جاهل در قسمت اول روایت، یعنی در من ترک القرائة متعمدن هست. اون دو بیان چیه؟ یک بیان قرینه مقابله، مشهور میگن در روایت آمده یک طرف را متعمد قرار داده و یک طرف را ناسی قرار داده. قرینه مقابله اقتضا میکند که ناسی یعنی غیر متعمد و متعمد یعنی غیر ناسی. پس قرینه مقابله میگه من ترک القرائة متعمدن، این متعمدن رو معنا میکنیم یعنی ای من جهت عدم نسیان. اون وقت عدم نسیان مصادیقی داره که یک مصداق جهله. پس این بیان اول مشهور بر این که جاهل در قسمت اول روایت، جاهل هم از مصادیق من ترک القرائة متعمدن هست. به چه بیان؟ به قرینه مقابله. بیان دومی که مشهور دارن روی خود کلمه عمده، مشهور میگن حالا با قطع نظر از قرینه مقابله، حالا اگر فرض کنید قسمت دوم روایت که میگه من نسیه فلا شیء علی، فرض کنید اون قسمت دوم هم نبود، خود کلمه من ترک القرائة متعمدن، خود کلمه تعمد شامل جاهل هم میشه. چرا؟ چون عمد به معنای قصده. شما چه زمانی میگن که این عمل را عمدن انجام دادید؟ زمانی که نسبت به این عمل قاصد باشید. العمدو و القصد، اون وقت این قصد اهمه. یه وقتی از که قصد ان علمه، شما قصد می کنید نماز را، علم دارید به این که سوره جزء نماز نیست. یه وقت قصد ان جهلنه، علمم ندارید به این که سوره جزء نماز هست یا نه، قصد می کنید نماز بدون سوره را. پس ما اگر روی کلمه عمد دقت کنیم، عامد یعنی قاصد، قاصد اهم از قاصد عالم یا قاصد جاهل. در نتیجه این دو بیانی که مشغول دارن، نتیجه این می شود که جمله من ترک القرائة متعمدن اعاد الصلاة، این متعمدن شامل جاهل هم میشه. پس روایت صحیحه زراره میگوید اگر کسی قرائت را ولو از روی جهل به حکم و جهل به وجود آمد ترک کرد، اینجا باید نمازش رو اعاده بکنه. و این روایت صحیحه زراره می شود مقید اطلاق لاتعاد. لاتعاد مشهور در این دلیل آخر میگن ما قبول میکنیم اطلاق داره، چه نسیان چه جهل. در هر صورت میگوید نماز اگر قرائتش ترک شد اعاده نداره. این صحیحه زراره میگه اگر قرائت از روی جهل هم ترک بشود اعاده داره. پس این صحیحه زراره رو ما مقید اون اطلاق قرار میدیم. این یک روایت. روایت دوم که این روایت دوم رو بعضی ها تعبیر کردن به موثقه منصور ابن حازم و بعضی ها تعبیر کردن به صحیحه منصور ابن حازم. روایت عرض میکنم سندش آدرسی رو عرض میکنم در وسائل شیعه همین صفحه اخیر در جلد ششم، اونجا در صفحه 90 باب 29 حدیث 2 حدیث منصور ابن حازمه. سند حدیث این هست: محمد ابن یعقوب. خب محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی هست که بحثی نداره اصلا. عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن ابن فضال، عن یونس ابن یعقوب، عن منصور ابن حازم. اینجا چند نفر هستن که خب این چند نفر از افرادی هستن که در سلسله سند بسیاری از روایات قرار گرفتن. یکی عرض میکنم محمد ابن یحیی که خود محمد ابن یحیی در سند 5985 حدیث قرار گرفته و این محمد ابن یحیی هم مشترک بین جماعتی هست. یعنی ما محمد ابن یحیی در بین روایات، در سند روایات و در بین روایات متعدد داریم. این اولا راجع محمد ابن یحیی. گفتن که اون محمد ابن یحیایی که خلیمی از اون نقل میکنه محمد ابن یحیای عطار قومی هست. که این محمد ابن یحیای عطار قومی عرض میکنن که ثقه و مورد اعتماد همه رجالیین هست. و همچنین بعدی که احمد ابن محمد، احمد ابن محمد در سلسله سند 7164 حدیث قرار گرفته و ما در رواب احمد ابن محمد زیاد داریم و مشترک بین عده بسیار زیادیه. احمد ابن محمد ابن خالد، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، احمد ابن محمد ابن عیسی. عرض میکنم عده زیادیه که احمد ابن محمد، اینم باز عده زیاده. و شما میدونید که در سند روایتی برای اینکه متوجه بشن این احمد ابن محمد کدام یک از اون احمد ابن محمد ها هست، باید دو طرف رو به ملاحظه بکنن، یکی ببینن راوی از او کیه و یکی ببینن این از کی نقل کرده. باید دو خدمت و دو طرف رو ببینن. ببینن مثلا محمد ابن یحیای عطار این از کدام احمد ابن محمد ها نقل میکنه. احمد ابن محمد بعدش داره از ابن فضال، حسن ابن علی ابن فضال، وقتی انسان مراجعه میکنه اونهای اون احمد ابن محمد هایی که از حسن ابن علی ابن فضال نقل میکنن محدوده. گفته شده که محمد ابن یحیی یا از احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قومی نقل میکنه یا از احمد ابن محمد ابن خالد برقی، هر دو اینا موثق هستن، بنابراین بحثی نداره. در نتیجه این احمد ابن محمدی که تو این روایته یا احمد ابن محمد ابن عیسی یا احمد ابن محمد ابن خالد برقیه و هر دوی اینها مورد وثوق و مورد اعتماده. بعد راوی بعدی حسن ابن علی ابن فضاله که اون هم فتحی مذهبه و از فتحیه بوده و تا آخر عمرش هم در مذهب فتحیه باقی مونده، اما مورد وثوق و فقها و رواه و رجالیه رو توصیفش کردن. یونس ابن یعقوب و مورد وثوق منصور ابن حازم هم همین بود، این هم توصیف شده. بنابراین روایت رو حالا بعضی ها گفتن صحیحه، در کلمات مرحوم آلخویی یه صحیحه منصور ابن حازم، اکثر از این روایت تعبیر کردن به موثقه منصور ابن حازم. این یه جهتش به خاطر حسن ابن علی ابن فضاله که حسن ابن علی ابن فضال عرض میکنم امامی ابن عشری نبوده، فتحی مذهب بوده. یه جهتش هم به خاطر اون تردید در احمد ابن محمده، لذا مشهور تعبیر کردن به این که این روایت روایت موثقه. حالا روایت چیه؟ منصور ابن حازم میگه قلت و لعبی عبدالله علیه السلام، به امام صادق علیه السلام عرض کرده اینی سملیت المکتوبه، من نماز واجب رو میخونم، و نسیت و ان اقرا فی صلاتی کلها، من فراموش میکنم که تمام قرائت رو در نمازم بیارم، یعنی قرائت رو هیچ چیز رو در نماز نیاوردم، آیا این نماز من درسته یا نه؟ فقال علیه السلام علیس قد اتمن تر رکوع و سجود، آیا رکوع و سجود تو آوردی صحیحاً؟ قلت بلا، بله رکوع و سجود رو صحیحاً آوردن. فقال قد تمت صلاتک اذا کنت ناسیا، نماز تو تمامه اگر ناسی باشی، یعنی اگر قرائت رو فراموش کردی این نماز صحیحه. حالا در بعضی از نسخه ها داره اذا کان ناسیا، بعضی هم داره اذا کنت ناسیا، فرقی نمی کنه. آمدن مشهور به مفهوم این روایت استدلال کردن، گفتم این روایت مفهوم شرط داره، میگه ازا کن تنداز، یا مفهومش این است که اگر ناسی نباشی نماز صحیح نیست. خب اگر ناسی نباشی چند مصداق داره؟ یه مصداق این است که عمدن قرائت نیاورده باشی، مصداق دوم این است که جهلن قرائت رو نیاورده باشی. اگر عمدن یا جهلن قرائت رو نیاورده باشی این نماز باطله. با مفهوم این روایت منصور ابن حازم مشهور میگوین ما اطلاق در لاتعاب رو تقیید میکنیم. این خلاصه بیان مشهور که در دلیل آخر که میشه دلیل ششم اینا میگن ما قبول داریم اطلاق داره، لاتعاب مطلقه، همون طوری که شامل ناسیه شامل جاهل هم هست، اما این دو تا روایت مقید لاتعابه. کثیری از بزرگان مثل امام رضوان الله تعالی علیه، مثل مرحوم محقق خویی قدس سره و بعض دیگر از بزرگان از فقها، اینا این ادعای مشهور رو رد کردن و گفتن که این دوتا روایت نمیتواند مقید برای لاتعاد باشه. اما روایت صحیحه زراره، در صحیحه زراره عرض کردیم که اینها دو تا بیان دارن. یک بیان قرینه چی بود؟ مقابله. گفتم قرینه مقابله میگوید آمد یعنی غیر ناسی، من ترک القراء متعمدن اعاد الصلاة، متعمد یعنی غیر ناسی. خب غیر ناسی جاهل رو هم شامل میشه به قرینه مقابله. خب این اشکالش خیلی روشنه، میگیم قرینه مقابله رو چرا از اون طرف قرار نمیدیم؟ شما میگید متعمد یعنی غیر ناسی و میگید غیر ناسی شامل جاهل هم میشه، از اون طرف قرینه مقابله رو درست بکنید. یه تو قسمت دوم میگید من نسیه فلا شیء علی، بگید ناسی یعنی غیر عامد، و غیر عامد شامل جاهل هم میشه. و در نتیجه این مقابله های این چنینی اصلا در روایات نمیتونه قرینیت داشته باشه، خصوصا در بعضی از روایاتی که در باب صلات وارد شده در مسئله جهر و اخفا. یه روایتی هست که من اون روایت رو از رسائل یادداشت کردم در باب 26 حدیث اول، زراره از امام باقر علیه السلام سوال میکنه فی رجل جهر فی ما لا ینبغی اجهار فی، نماز رو بلند میخونه در موردی که نباید بلند بخونه، و اخفا فی ما لا ینبغی اخفار فی، اونجایی که باید آهسته نخونه آهسته میخونه. فقال ایو ذالک فعل متعمدن، اگر متعمدن انجام داده فقد نقض صلاته، نمازش رو از بین برده و باطل کرده و علیه الاعاده. خب
یه طرف رو چی قرار داده؟ متأمل. طرف دیگر رو ملاحظه کنی، و این فعل ذالک ناسیان، اگر این کاری که کرده از اون نسیان بوده، نماز تو آهسته خونده، او ساهیان یا سهوًا بوده، او لایدری، لایدری که جهله آورده این طرف قرار داده، یا نمیدوند که اصلا باید نماز تو رو بلند خون، لایدری فلاشه علی فقط تمت فلاشه. هم این روایت آمده درست کنار متعمدن در مقابل چی قرار داده؟ ناسی، ساهی، جاهل. خود همین چشم عظیم میکنه که این مقابله های این چنینی توی روایات برای ما نمیتونه قرینیت داشته باشه. بیاییم بگیم آقا متعمدن رو معنا کنیم، یعنی غیر ناسی، غیر ناسی رو معنا کنیم یعنی غیر متعمد. اصلا میگیم امام صورت جهر رو بیان نکرده، اینم یه احتماله. امام دو فرض رو بیان کرده، یکی فرض امر، یکی فرض نسیان. هم در جواب از این بیان اول مشهور که از راه قرینه مقابل استفاده می کنند، ما عرض کردیم که اولا چرا مقابله از این طرف نباشه، از این ور مقابله باشه. شما متعمد رو معنا می کنید به غیر ناسی، خب بیاید ناسی رو معنا کنید به غیر متعمد، تا صورت جمع بیاد در این قسمت قرار بگیره. این اولا. و ثانیاً اصلا حق این است که مقابله هیچ کدامی از دو طرفش درست نیست، نه این طرف و نه اون طرف، نه این قرینیت برای اون داره و نه او قرینیت برای این داره. امام علیه السلام فقط حکم دو صورت رو بیان کرده، یکی حکم عامه، یکی حکم ناسی. اصلا حکم جاهل رو بیان نفرموده و معید این مطلب همین روایتی بود که از باب 26 در مسئله جهر و اخفاق ما آمدیم خوندیم. این بیان اول مشهور اینطور ابطال میشه. اوند بیان دوم مشهوره، مشهور میگن که اصلا مقابله رو بذاریم کنار، حالا خود کلمه عمد به معناییست که شامل جاهل هم میشه. من ترک القراء متعمدن، متعمدن قاصد، العمد و القصد، و این قصد ممکنه ان علمن باشه و ممکنه ان جهلن باشه. باید ببینیم این بیان مشهور چگونه قابل جوابه. برای جواب از این بیان اینجا هم جوابهایی داده شده و میشه جواب داد. اولا در لسان روایات کلمه عمد در دو معنا یا بلکه در سه معنا استعمال شده. ما یک کلمه عمد داریم به معنای قصد مطلقا، چه این که ان علمن باشد یا ان جهلن، این یک. دو که در این فرض اول این آمه اگر به معنای قاصد شد مطلقا، این در مقابل نسیان قرار میگیره. معنای دوم عمد ان علمنه، یعنی قاصد عالم، میگیم فعل متعمدن یعنی فعل عن قصد و عن علم. این هم معنای دوم عمده. معنای سوم عمد اصلا در مقابل خطا، مثل اون که در باب حدود در باب قصاص میگن قتل عمد و قتل خطا، اونجا عمد یعنی عن غیر عذرین و خطا یعنی عن عذرین. عمد در اونجا اینطوری معنا میشه: من قتل مؤمنن متعمدن کذا. قتل عمدی مؤمن اونجاییست که دیگه قتل انجام میده و عذری هم نداره. حتی بعضی از فقها ها فرمودن اگر انسان یه مؤمنی رو بکشه خیال میکنه این محضور و دمه، مثلا فکر میکرده این مرتد محضور و دمه باید کشت، بعد معلوم میشه که نه این آدم خوبی بوده، مرتدم نبوده. گفتم این تحت این عنوان قتل مؤمنن متعمدن در نمیان، برای اینکه این آدم قتل مؤمن رو نداشته، قتل محضور و دم رو داشته. صدق نمی کنه که بگیم قتل مؤمنن متعمدن. خب پس ما در روایات و در ابواب مختلفه برای عمد این سه تا معنا رو داریم: یکی به معنای قاصد مطلقا چن علمون چن جهلن، دوم به معنای قاصد عالم، و سوم به معنای غیر معذور عامد یعنی غیر معذور. اینجا تو این روایت که دارم من ترک القراءه متعمدن، اولین حرفی که میشه زد این است که بگید این کلمه متعمد احتمالات ثلاثه درش وجود داره. روشن نیست که مراد کدوم یکی از اینها، از این که کدام یکی از این سه معنا رو اراده کرده اجمال داره. وقتی هم که اجمال داشته قابلیت استدلال نداره. این اولا. ثانیا بعضی ها ادعا فرمودن که این متعمد در این روایت ظهور در معنای دوم داره، مثل امام رضوان الله تعالی علیه. ایشون می‌فرمایند که من حرکت قراء متعمدن کلمه تعمد در این روایت ظهور در قاصد عالم داره، یعنی کسی که قصد میکند و علم به اینم داره که قرائت جزء نمازه، او وقت میاد ترک میکنه قرائت رو، این ترک میشه ترک عمدی. ایشون فرمودن شاهد بر این مطلب این است که کلمه عمد در عرف فقها ها و در اصطلاح فقها ها غالبا در آقاصد عالم استعمال میشه، در قاصد عالم آمدن استعمال کردن. و روایاتی رو میارن، مثلا در بعضی از روایات داره من ترک صلات متعمدن فقد برئت منه ملت الاسلام، کسی که نماز را متعمدن ترک بکنه. خب متعمدن ترک کنه یعنی میدونه نماز از واجبات قصد میکنن، این قصدشم هم علمه میاد ترک میکنه. یا در باب رونده من ترک از صوم متعمدن علیه مثلا کفارت کذا، اینا تمام ظهور در همین واسب عالم داره. بنابراین فرمودن ما هم میتونیم به مقتضای سایر موارد و به مقتضای این که در عرف فقها ها کلمه تعمد ظهور در قاصد عالم داره، بیایم توی این روایت هم بگیم من ترک القراءه متعمدن، یعنی عن علم میدانه قرائت واجبه در نمازه و میاد ترک میکنه. در نتیجه دیگه کلمه تعمد شامل جاهل نمیشه. بعض دیگر ادعا کردن که این کلمه تعمد در این روایت ظهور در همان معنای سوم داره، من ترک القراءه متعمدن یعنی هم غیر عذره، یعنی کسی که بیاد قرائت را هم غیر عذره ترک بکنه. فرقش با معنای دوم چیه؟ در این که هر دو معنا صورت جاهل رو شامل نمیشه، تردیدی نیست، چون طبق معنای دوم میگیم عامل یعنی قاصد عالم شامل جاهل نمیشه. طبق معنای سوم میگیم عامل یعنی فاعل غیر معذور، فاعل غیر معذور جاهل چیه؟ عذره. هر دو شامل جاهل نمیشه، اما این معنای سوم یه مقداری توسعش بیشتر از معنای دومه. اگر کسی رو اکراه بکنن بر افطار در ماه رمضان، اگر کسی رو اکراه بکنن یا اجبار بکنن یا اضطرار پیدا بکنه به افطار در ماه رمضان، این افطار طبق معنای دوم عمدیه، اما طبق معنای سوم عمدی نیست، چون بر طبق معنای سوم این آدمی که آمده این افطار رو کرده ان عذرن هست و ما در معنای سوم میگیم عامل یعنی کسی که فعلش ان غیر عذرن باشه. کسی که در رمضان بیاد افطار بکند ان اکراه او اجبار او اضطرار، این داخل در عامل به معنای دوم هست، اما داخل در عامل به معنای سوم نیست. بعضی هم ادعا کردن که این ظهور در همین معنای سوم داره و عمدتاً هم آمدن اون روایاتی که در باب قتل خطایی و قتل عمدی واقع شده و وارد شده شاهد گرفتن، اما حق این است که همان فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه درسته، عامد در عرف فقها ها و در روایات ظهور در قاصد عالم داره، و اون روایاتی هم که عرض کردیم من ترک الصلاة متعمدن فقد برئت منه ملة الاسلام، یا روایاتی که من اکثر صوما متعمدن، اینا همه دلالت بر قاصد عالم داره. قاصد عالم رو باز به خود قاص کنیم یعنی متذکر، یعنی کسی میدونه قرائت جزء واجب نمازه اما میاد ترک میکنه. این کسی که متذکرن میاد ترک میکنه، چنین شخصی میشود عامل و چنین شخصی باید اعاده بکنه. پس در این بیان دوم، اولا ما گفتیم کلمه هم چند احتمال داره وجود داره، ثانیا گفتیم که در صورتی متعمد شامل جاهل می شود که ما امر رو به معنای اول معنا بکنیم، یعنی عامل قاصد مطلقا، در حالی که یا ظهور در معنای دوم داره یا سوم، و در بین این دوم و سوم هم عرض کردیم اونی که به ذهن میرسه این است که ظهور در معنای دوم داره. حالا بحث تصمیه داره فردا عرض میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.